جمهوری اسلامی ایران در روز پنجشنبه اول مهر 1389 خورشیدی برابر با 23 سپتامبر 2010 میلادی پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک دائر بر منع سربازگیری از افراد زیر 18 سال را امضا کرد. با وجود این، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران سید محمد بطحایی روز جمعه 20 اردیبهشت 1398 در جلسه‌ای که در اردوگاه شهید رجایی شهر نیشابور برگزار شد گفت اینکه کارها و اقدامات انجام شده را به خوبی نمی‌بینیم و گاهی رگبار انتقادمان به نظامی که روی خونهای گرانبهای شهیدان و جانفشانی‌ها و جانبازی‌های جانبازان استوار شده بسیار می‌شود، ظلمی است که ناخواسته به نظام انجام می‌دهیم. اکنون 14 میلیون دانش آموز داریم که به رغم همه هجمه‌های فرهنگی، اگر لازم باشد همانند دوران دفاع مقدس در صحنه خواهند بود و جانفشانی خواهند کرد. پیش از محمد بطحایی، محمد رضا رزاقی، مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در دیماه 1397 در دیدار با خانواده شهید رضا ملایی، اولین شهید فرهنگی مدافع حرم گفته بود، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت جزو رویکردهای ذاتی اداره کل شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش است و امسال به نوعی سعی کردیم که این فرهنگ را در مجموعه فعالیت‌ها به ویژه فعالیت‌های پرورشی مدارس قرار دهیم. کتاب فارسی اول دبستان را که ورق بزنیم می‌بینیم که در این کتاب از 5 واژه‌ای که برای آموزش حرف ز به کار رفته است، 3 واژه به جنگ مربوط می شود، یعنی واژه‌های سرباز، تیرانداز و رزمنده. در همین صفحه تصاویری از سربازان مسلح در پشت سنگر به چشم می خورد. در طی جنگ ایران و عراق بیش از 550 هزار دانش آموز بسیجی به جبهه اعزام شدند. این جنگ بیش از 36 هزار شهید، 2853 مجروح و جانباز و 2433 آزاده در میان دانش آموزان بر جای گذاشت. بر اساس آماری که بنیاد شهید اسلامی منتشر کرده است، 45% شهدا بسیجی و 44%شان 16 تا 20 ساله بودند. در میان شهدا کودکان و نوجوانانی باز هم کم سن‌تر وجود داشت. از جمله محمد حسین ذوالفقاری و علی جرایه 12 ساله و حسین فهمیده 13 ساله. در مجله رادیویی پژواک جامعه این هفته، مهرداد درویشپور، استاد دانشگاه ملاردالن و جامعه شناس ساکن سوئد به پرسش‌های ما در این زمینه پاسخ می‌دهد. شما را به شنیدن این گفتگو دعوت می کنم. آقای درویشپور، همونطور که در مقدمه برنامه شنیدین، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران محمد بطحایی به تازگی گفته که 14 میلیون کودک و نوجوان مشغول به تحصیل در ایران اگر لازم بشه مثل دوره جنگ ایران و عراق جانفشانی خواهند کرد. از طرف دیگه محمد رضا رزاقی، مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در زمستان پارسال گفت که امسال سعی کردیم فرهنگ ایثار و شهادت رو در فعالیت‌های پرورشی مدارس ترویج بدیم. هدف از این گونه صحبت‌ها و برنامه‌های آموزشی چیست و وجاهت حقوقی، قانونی و اخلاقی اونها در چه حدی است؟
نخست این که اصولا نظام های توتالیتر یا حتی سیب توتالیتر تلاش میکنن از اونجا که تمام شهروندان و آحاد جامعه رو به عنوان سربازان پاسدار آن نظام میشناسن و تلقی میکنن، سعی میکنن همه رو یا از طریق شستشوی مغزی یا از طریق تبلیغات یا از طریق اجبار وادار بکنن که از همه چیز خودشون، از هستی خودشون بگذرن در راه به اصطلاح آن نظام، حکومت و نوعی فرهنگ جانبازی، شهادت و فرهنگ در واقع خود را فنا کردن رو اونها یاد میدن. این چه در نمونه‌های نظیر کره شمالی و چین و شوروی سابق رو چشم می‌خورد، چه در مثلا آلمان نازی یا در جمهوری اسلامی ایران که اصولا قدری برای شهروند قائل نیست و شهروندان رو اصولا به عنوان همونطور که گفتم سربازان وفادار آن نظام می‌شناسه و در این زمینه حتی به کودکان هم رحم نمی‌کنه. یعنی نه تنها توی این طرز تلقی که شما از شهروندانتون میخواید که خودتون رو آماده باشید ایثار کنید، فنا کنید و برای مثلا حمایت از اون نظام، نه تنها به طور کلی نفسش یک نوع نقض حقوق شهروندیه اصلا این فرهنگ، اینکه شما پای کودکان رو هم وسط بکشید و بخواید کودکان رو هم به عنوان اونها به عنوان سربازان انقلاب اسلامی از اونها بهره برداری کنید، خب این هم به لحاظ اخلاقی فاجعه است. نه فقط نقض حقوق شهروندی به طور کلی است، بلکه تجاوز بسیار عریان به حقوق کودکی، این منافات داره حتی با اون در واقع عهدنامه هایی که خودشون این نظام امضا کرده و در واقع جلوگیری از مسئله این که کودکان نباید در جنگ ها شرکت داده میشن بخشی از مثلا عهدنامه های بین المللی است و نوعی جنایت جنگی تلقی میشه اینکه شما کودکان رو بخواید به اصطلاح وارد کارتهای جنگی بکنید. اینکه این جنبه رجزخوانی، تبلیغات و نوعی به اصطلاح قدرت نمایی در برابر کشورهای دیگر داره که عنوان بشه که نه فقط کل جامعه بلکه حتی دانش آموزان هم آماده هستند در این کار شرکت بکنن، بیشتر یک جنبه کاملا نمایش تبلیغاتی داره. ولی وقتی حکومتی با این عریانی از اینکه کودکان رو آماده است که حتی به جنگ بکشنه داره استفاده میکنه، نشون میده که هیچ مرزی نمیشناسه در نقض حقوق کودک، نقض حقوق شهروندان. اما اینکه چقدر عملی باشه این به اصطلاح، چقدر جنبه تبلیغاتی و رجزخوانی داشته باشه و چقدر اینکه واقعا بتونن با این نوع تبلیغات میلیتاریستی که انجام میدن بتونن عمل بکنن، به گمان من جز از طریق زور از هیچ طریق دیگری امکان نداره. آنچه که اتفاق افتاد چندی پیش در مدارس به نام تاسیمانکن، این آواتا نشون میداد که امروز کودکان حتی ارزش‌ها و فرهنگی رو دنبال میکنن که به شدت در تقابل با فرهنگ رسمی اسلامی، بنابراین که فکر کنیم اونها حاضرن برن در دفاع از این نظام جانفشانی بکنن، فقط یک خیال پردازی، رویا پردازی توتالیتریستی بیش نیست.
ترویج فرهنگ جنگ و شهادت در کشوری که در اون آموزش رقص به نوباوگان در مهد کودک‌ها قدغنه، چه تأثیری بر روحیه کودکان و نوجوانان می‌گذاره؟
به طور کلی جامعه ما این 40 سالی که حکومت فقط با نوعی سادومازوخیسم، یعنی یا فرهنگ عزاداری و خودآزاری رو تبلیغ کرده یا فرهنگ خشونت و ویرانگری جنگ، و در واقع که این هم چه فرهنگ خشونت چه فرهنگ جنگ، فرهنگی است به حال سادیستیک و دیگر آزاری. این که حکومت در واقع با شادی و با تفریحات، با آنچه که اصلا به عنوان رقص، هنر و بسیار از این حوزه ها این گونه عناد ورزی میکنه به محض اینکه از چارچوب ارزش‌های ایدئولوژی خودش خارج میشه، اما در تبلیغ خشونت و نظامیگری و فضای پلیسی هیچ کوتاهی نمیکنه، مثلا در همون سانسورهای خیابانی به عنوان یک نمونهش، خب اینها تأثیری که میذاره به طور کلی روی کل جامعه و از جمله کودکان، تلاش است برای اینکه در واقع کودکان عبوس با روحیه پرخاشگر و با نوعی روحیه در واقع سربازانی با به اصطلاح اراده آهنین و فولادی پرورش بدن برای جامعه که مقتضیات و نیازهای نظام در واقع اولویت اونها قرار بگیره و به فکر متحقق کردن خودشون، به فکر یک فرهنگ به اصطلاح سالم یا به فکر یک فرهنگ لطیف یا یک فرهنگی که مراقبت گرا باشه نباشه، بلکه اساس این فرهنگ همونطوری که گفتم آماده بودن برای جان فدا کردن و حتی کشتن دیگری و برای این طبعا قساوت، عبوس بودن، پرخاشگری باید تبلیغ بشه. بنابراین این کارهایی که نظام میکنه اگر بتونه تأثیری داشته باشه، روحیات پرخاشگرایانه در کودکان ترویج میکنه به شدت و خب این خیلی طبیعتا برای سلامت این کودکان و نوجوانان بسیار خطرناکه. اما به گمان من 40 سال تلاشی که حکومت در این زمینه کرده، همونطور که اشاره کردم این داستان این رقص و شادی و ترانه خوانی های کودکان در مدارس ساتیمکن و غیره و نشون داد که اصلا این تلاش های حکومت نه تنها به نتیجه نرسیده، بلکه چالش ارزش های حاکم فقط به شهروندان مثلا بالغ محدود نمونده، بلکه حتی کودکان هم از طریق این شادی ها، از طریق این آوازخوانی ها در واقع یک سره ارزش های حاکم رو به چالش کشیدن. و از این نظر فکر نمی کنم که اون تأثیری که حکومت میخواد داشته باشه. اگر تأثیر داشته باشه جامعه مخرب داره، ولی خوشبختانه جامعه داره خودشو واکسینه میکنه به یک معنی، و به جای اینکه فقط با عبوس بودن و پرخاشگری به صلاح واکنش نشون بده، دست کم کودکان از مفر مدارس استفاده میکنن و سعی میکنن با ترانه‌خوانی و رقص و شادی در واقع به نوعی با این فرهنگ سخت عزادارانه و ویرانگرایانه که حکومت تبلیغ میکنه مقابله بکنن.
اصولا شرکت کودکان و نوجوانان در جنگ تا چه حد به اون مشروعیت میبخشه؟
نه تنها مشروعیتی ایجاد میکنه، بلکه همونطور که گفتم نشانه بربریت اون نظامه. طبیعتا استفاده از کودکان در جنگ بیشتر یک نمایش تبلیغاتی است برای اینکه نشان بده شدت وفاداری به نظام به گونه ایست که خانواده ها دارن بچه هاشون رو به جنگ بفرستن، بچه ها آمادن که بازی رو کنار بگذارن و بیان به صلاح در دفاع از آن نظام حمایت کنند و جان فدا کنند و بجنگند. قصد بنابراین یک نوع نمایش تبلیغاتی است. اما اگر در جامعه مدرن امروز بنابر تمام موازین دموکراتیک حقوق بشر و حقوق کودک، این فقط نوعی بربریت آشکار و من به صراحت میتونم بگم بخش از یک جنایت جنگی است که کودکان رو به عنوان گوش دم توپ به صلاح به جنگ استفاده بشه و این نافذ تمام قوانین بین‌المللی است. هیچ نوع مشروعیتی که نشون نمیده، فقط بربرترین نظام ها از اون استفاده میکنن. ما دو نمونه ای که در دست کم در این دهه‌های اخیر میتونیم بگیم از این با این روبرو بودیم، یکی فقط طالبان بود و یکی حکومت در واقع داعش که از کودکان هم استفاده میکرد و واکنش های بسیار سنگین بین‌المللی رو در برداشت. جمهوری اسلامی هم در جنگ 8 ساله از این کار استفاده کرده. امروز جامعه ایران به مراتب گسترده تر از قبل، چه به دلیل اینکه انزجار همگانی از حکومت جامعه رو فرا گرفته، چه به دلیل اینکه نوعی از سطح آگاهی بالا اومده که به مسئله حقوق کودک هم و حقوق بشر و حقوق فرد توجه بشه. و از این لحاظ اگر در جنگ 8 ساله این رفتارهای جمهوری اسلامی با واکنش چندانی در ایران روبرو نمی‌شد، امروز جامعه ایران به گمان من به محض اینکه بخواد به یک واقعیت عملی تبدیل بشه، قطعاً به شدت با اون مقابله می‌کنه و اون رو پس می‌زنه.
چگونه و از چه راه‌هایی باید با تشویق و تهییج کودکان و نوجوانان به جنگ و شرکت در اون مقابله کرد؟
اولا باید اصولا با جنگ طلبی مقابله کرد، یعنی این جنگ طلبی رو چه قدرت های خارجی بخوان بر جامعه تحمیل کنند، چه جمهوری اسلامی ایران یا هر حکومتی و مسئولانش بخوان به صلاح با هماورد طلبی و رجزخانی و نمایش های تبلیغاتی زمینه سازی کنند که اصلا جنگی ایجاد بشه، چه بخوان این روحیه نظامیگری و جنگی رو در جامعه توسعه بدن. نخستین اقدامی که باید کرد اصلا مخالفت با جنگه و اینکه جامعه باید به صلاح هم تعامل، حکومت اگر بخواد به خاص مردم پاسخ بده، هم باید به صلاح به خاص مردم تمکین بکنه، هم در سطح بین المللی در واقع روابطش رو متعادل بکنه، عادی سازی بکنه. بنابراین اولین گام مخالفت قاطع با جنگ طلبی و دفاع از آرمان صلح، صلح و دموکراسی در برابر جنگ طلبی و به صلاح خشونت ورزی است. این نکته اول. دوم اینکه اگر قرار باشه یک چنین اتفاقی بیفته، قطعا باید گسترده ترین کمپین رو راه انداخت بر سر اینکه کودکان به امنیت، به رفاه، به شادی، به بازی و سلامت و تحصیل احتیاج دارند، نه به ویرانگری، کشته شدن یا کشتن یا خشونت ورزی. و قطعا باید در این کمپین صلح و دموکراسی جای ویژه‌ای رو باز کرد که هر نوع مداخله به مداخله کشاندن کودکان در هر نوع تبلیغات جنگی و هر نوع حضور در مثلا جنگ این رو به شدت محکوم کرد و به نظر من یک کمپین گسترده در این زمینه از زاویه طرفداران حقوق کودک، حقوق بشر نقش بسیار کلیدی داره، چه توسط جامعه مدنی ایران، چه توسط به صدا رسانه ها. و اینکه درسته اگر کشوری با جنگ روبرو بشه معمولا مردمش رو فرا میخونن به اینکه در جنگ شرکت بکنن. به گمان من اولا اصولا دعوت از مردم به شرکت در جنگ و قربانی شدن برای نظام که در واقع خودش سرکوبگر اون مردمه به نفس خودش خطاست. باید میشه به سادگی این تبلیغات رو پی گرفت که فدا کردن جان انسانها برای مطامع خودکامکان که میخوان از طریق جنگ یا از طریق دیگری اقتدارشون به نمایش میذارن اشتباه. ولی علاوه بر اون نکته تأکید ویژه‌ای باید کرد که پیام صلح و دموکراسی برای پیشرفت آبادانی جامعه بسیار مهمه و در این زمینه به خصوص حقوق کودکان در تناقض کلیدی قرار داره با هر نوع شستشوی مغزی اونها، تبلیغات نظامی که بخواد کودکان رو به اصطلاح به حوزه جنگ و یا آماده سازی برای جنگ بکشونه.
از شما بسیار سپاسگزارم آقای مهرداد درویش‌پور.